با عرض درود و ادب خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه ایران فردا، فرهاد متقی هستم و با روایت نوع دیگری در خدمت شما هستم. امیدوارم که این تلاش مورد پسند و رضایت شما قرار بگیره. دوستانی که اگر احتمالاً توانایی رو دارن که حامی برنامه بشن، اطلاعات تماس من بر روی صفحه هست، میتونن با من تماس بگیرن و مطمئن باشن که اگر دارای شغل و یا خدماتی هستن که اونها رو ارائه میدن، بدونن میتونن در اینجا سکوی خوبی داشته باشن تا اون رو به سمع و نظر بقیه مردم عزیز هموطنمون در داخل کشور و یا در کل جهان برسونن. خب خوش آمد میگم، عرض درود و ادب دارم به مسعود اختر تهرانی نازنین. مسعود جان خیلی خوشحالم که دعوت من رو قبول کردی و به روایت نو اومدی.
درود بر شما فرهاد جان، خیلی خوشحال هستم اینجا در خدمتت هستم. این سری میزبان شما هستی، ببینیم دیگه چیکار میکنی.
فرقی نداره، مهم اون گفتمانیه که داره انجام میشه، حداقل بین ماها رسانه‌ای ها، اون بخشی که ادعامون هست که با داخل کشور و با جمهوری اسلامی در ارتباط نیستیم، معمولا گفتمان خوبی داریم با هم دیگه. یعنی وقتی صحبت میکنیم معمولا مغرضانه نیست و حالا بعضی موقع بحثای تخصصی، بعضی موقع بحثای درد و دلیه. اول برای دوستانی که حالا ممکنه اونقدر با چهرت آشنا نباشن، لطف میکنی از سابقه رسانه‌ای خودت بگی؟
از کجا شروع کنم؟ از 7-8 سال پیش بود. من اصولا روزنامه‌نگار نبودم حقیقتا، و بر اساس اون چیزی که اتفاقاتی که افتاد از وبلاگ نویسی و از نوشتن مطالب و دیگه توییتر و همچنین فضایی که به وجود اومد، دیگه ناچارن پا به این عرصه گذاشتیم و فکر میکنم الان 10 سالی هستش که کار روزنامه نگاری رو میکنم. 8 سال به صورت حرفه‌ای انجام میدم، با سازمان‌های روزنامه نگاری کار کردم، با عضو مجموعه های رسمی روزنامه نگاری شدم و تا اینجا پیش اومدم با مجموعه دور تیوی، شبکه کلمه و همچنین آمد نیوز. من به صورت مستمر کار کردم در شبکه کلمه، گوینده خبر بودم، سردبیر بخش خبر بودم و توی همچنین دور تیوی و آمد نیوز هم خبرنگار بودم.
هنوزم میبینم که اون لوگوی آمد نیوز رو بغل لپتاپت اونجا گذاشتی و همچنان داری این رو خودت میبری. میدونم که به هر حال زحمت خیلی زیادی شما کشید در کنار روح الله عزم. بیشتر روح الله عزم دیده میشد، معمولا همینجوری کسی که جلو دوربینه بیشتر دیده میشه، ولی دورا دور در جریان فعالیتاتون بودم. مدت زمانی که روح الله کار کردی چقدر بودش مسعود؟ تقریبا
من از دی ماه 96 از خبرگزاری عرفان اینا نیوز مستقیم رفتم برای آمد نیوز. اون موقع دی ماه 96 بود، خیلی شلوغ بود سر آمد نیوز و یه آشنایی تو همون اینا با رولا داشتم که به درخواست خودش رفتم به صورت کمکی آمد نیوز که اونجا موندگار شدم دیگه. و تا همین الانش هم سعی کردیم که بعد از به هر حال قتل حکومتی زنده یاد روح الله عزم، این رسانه مردمی رو نگه داریم. بخش انگلیسیش هم یک سال به صورت مستمر فعال هستش و داره کار خودش رو انجام میده. اون قسمت بخشی که دوستان در بخش انگلیسی هستن، وبسایت به صورت کامل پوشش اخبار ایران و سایر نقاط جهان رو به صورت انگلیسی داره، در کانال تلگرام و همچنین صفحه اینستاگرام هم که طبق روال گذشته مشغول پوشش اخبار روز ایران و مسائل مربوط به اپوزیسیون و اخبار مبارزاتی و آگاهی و مبارزه و دموکراسی هست.
بسیارم خوب. مدت زمانی که روح الله کار کردی، مدت زمان تقریبا میتونم بگم مناسبی بود برای اینکه شناختی داشته باشی نسبت بهش؟ چقدر خارج از اینکه حالا ما ایرانی‌ها کلا وقتی یه عزیزی از دست میدیم خیلی بیشتر مثلا میریم سمت تقدس سازی و غیره، ولی خیلی اعتقاد دارن که رولا بچه ساده‌ای بود و اگر چیزی اخباری و خبری رو میداد صداقتش حرف اول رو میزد توش، تا اینکه حالا بخواد یه چیزی بگه که بیشتر دیده بشه یا اهل این نبود که بخواد لایک جمع کنه، کامنت جمع کنه. تو برخوردی که خودت باش داشتی چقدر صادق دیدیش در بخش خبر؟
ببینی خب سالها من با روح الله زم کار میکردیم، یعنی این نبودش همون بخوایم نوسانات اون فراز و نشیب های مختلفی رو روح الله زم با آمد نیوز تجربه کرد. خیلی ها بهش حمله میکردن، خیلی ها تخریبش میکردن و علارغم این همه حجمه‌ای که وجود داشت روح الله زم تونست خودش رو اثبات بکنه، به هر حال یه شفافیت خاصی رو داشت. من فکر میکنم که یک سبک خاصی رو در ایده پردازی روزنامه نگاری به جای گذاشت. من این سبک رو قبلش جایی ندیدیم. اگر کسی نمونه ای داره میتونه بگه قبلش این اتفاق افتاده بود. شما رسانه های مختلف رو در نظر میگرفتید، اخبار و خبرنگارانی که روی اخبار کار میکردن بسیار به صورت حرفه‌ای این کار رو انجام میدادن. رولزم کسی بود که اومد چند رسانه‌ای رو مطرح کرد، زبان عامیانه رو وارد کرد. ببینید موضوع زبان عامیانه‌ای که در اخبار گفته میشه خیلی میتونه تاثیرگذار باشه روی بدنه‌های مختلف جامعه. اینکه واژه‌های سخت از واژه‌هایی که استفاده اونها برای همگان ممکنه قابل درک نباشه، واژه‌های عامیانه استفاده میکرد. اینا نکات مثبتی بود که رولزم همیشه میگفتش بیایم کوتاه نویسی بکنیم اما مفید نویسی بکنیم. این یکی از به نظر من سبکی بود که روح الله زم پایه‌گذاری کرد در آمد نیوز و خیلی ها الان دارن به همون سبک پیش میرن. من میدونم که خیلی ها دوست ندارم بگم ما الگومون آمد نیوزه، ولی الان خیلی از کانالات افشاگری و به کانال دعوت کنید و از این موضوعات زیاد دیده میشه و این خیلی مفیده. اتفاقا من استقبال میکنم که همه بیان این کار رو انجام بدن و عامیانه گفتن به نظر من خیلی بهتر میتونه تو ذهن مخاطب بشینه.
سوالی که ازت میخوام بپرسم، امیدوارم واسه سوء تفاهم نشه، نه برای خودت نه برای بقیه که دارن برنامه رو میبینن، ولی خیلی دوست دارم اینو بدونم که اخباری که شما از داخل ایران میرسید دستتون، حالا نمیدونم آیا خودت هم در جریان اخبار بودی یا مستقیم برای روح الله میومد، یه شایعه بعضی از این خبرها، حالا روح الله خودش در موردش صحبت کرده بود، مثلا یه روح الله میومد میگه آقا امشب قرار احمدی نژاد رو در فلان جا ترور کنه، یه بحث حلقه نارمکی چیزایی بود که خیلی اون موقع میگفتن آقا یه سری شبیه داستانای خیالی میمونه. حالا یه بارم رولا بنده خدا گفتش آقا من وقتی میگم قرار ترور کنن و وقتی من میگم دیگه ترور نمیکنن، بعد شما میگی دیدی دروغ گفتی ترور نکردن. چقدر در جریان اخباری که دستت میرسید بودی، آیا از جاهای مهمی هم مثلا خبر براتون میومد که خودت در جریانش باشی؟
ببینید بذارید من خیلی شفاف بگم، به دو بخش تقسیم کنیم. یه سری اخباری که اخبارهای منظور از اخبار اخبارهایی که خیلی خودنمایی کرد در یه سری از اخبار خب به صورت مستقیم با خود روح الله در ارتباط بود و واقعا من نمیدونم چه کسانی بودن که با روح الله ارتباط داشتن، ولی میدونستم یه همچی ارتباطی وجود داره. به هر حال نفرات افراد مختلفی که در سطوح مختلف جمهوری اسلامی فعالیت میکردن یه سری از اخبار رو میخواستن منتشر بکنن، حتی در موضوع بحث جنگ‌های جنایی که داخل خود حکومت بود و امکان این وجود نداشت که در داخل حکومت یک رسانه یا یک شخصیتی بیاد اخباری رو منتشر کنه، بهترین گزینه آمد نیوز و روح الله زم بود. ولی برخی از اخبار هم باز هم به دلیل همون جنگ‌های حزبی جنایی، جنگ قدرت و هر حال در جمهوری اسلامی از موقع شکلگیری این حکومت وجود داشته تا الان هم وجود داره و احتمالا در حکومت‌های آینده و شاید صدها سال دیگه هم جنگ قدرت و جنگ رسانه‌ای وجود داشته باشه. معمولا یه همچین اتفاقاتی میفته که اخبار رو درس بدیم. من یه مثالی بزنم، همین چند وقت پیش بود که در رابطه با انتخابات آمریکا رویترز اومد و اعلام کرد، گفتش که کمپین انتخاباتی بایدن مثلا دو برابر بودجهش دو برابر مثلا بودجه کمپین تبلیغاتی دونالد ترامپ. و اینو شما در نظر بگیر، این به نقل از منبع آگاه، منبع آگاه از کجا؟ بعد اشاره هم کرده که منبع آگاه داخل کاخ سفید. خب یعنی خودشون خواستن که این خبر به این شیوه بیاد بیرون، وگرنه اگر کسی در خونش بسته باشه کسی مطلع نمیشه داخل اونجا چه خبره. و این جنگ قدرت باعث میشه که این اخبار و اطلاعات، این فسادها افشاگری بشه. در رابطه با بخش دومش، این که خب یه عده‌ای هم از طریق راه‌های ارتباطی که با آمد نیوز بود به صورت ناشناس می اومدن و اخباری رو می رسوندن. بعضا نگاه بکنید ببینید فراد جان، بعضی از اخبار قابل راستی آزمایی نیست. من چندین بار توی برنامه‌های مختلف راجع به این موضوع صحبت کردم، واقعا قابل راستی آزمایی نیست. فقط انتشار اونم با احتیاط، انتشار اون ممکنه که باستابش اونجور بشه که بله این خبر واقعیت داشته. من یک مثالی رو بزنم، مثلا من دیگه یک خبر موضوع اکبر طبری بود که من خودم خبر رو نوشتم، یعنی موقعی که اومد خبر رو لا فرستاد، خب نگارنده خبر روزنامه نگار میشینه نگارش میکنه، واژه ها رو میذاره، پاراگراف بندی میکنه و این کار یک روزنامه نگاره. و من این کار رو انجام دادم، فکر میکنم 3 تا یا 4 تا پاراگراف شد، موضوع خبر اکبر طبری رو دوباره فرستادم برای خود رولا، ولی منتشر نشد. من فکر میکنم اواخر شهریور منتشر شد، یعنی گذاش تایمش میدونست این خبر به این شما روزنامه نگاری مثلا یه خبری میاد میگه این خبر مال منه، کس دیگه جای دیگه نداره.
درسته.
و اینو میذاری سر تایم، ممکنه که الان پیک خبری داشته باشی که مثلا بگی آقا این پیک خبری بذار بخوابه بعد من این خبر رو بیارم بالا یا این خبر رو بگم. و این چیزهایی بود، تکنیکایی بود که به هر حال تجربی هم یاد گرفته بود رو الله و میدونست باید چیکار. خیلی اتفاقا در این زمینه باهوش بود و میگفت مثلا هفته دیگه تجمعات فلان ما هر چقدر الان خبر بدیم اون یکی گم میشه. و این خبر اکبر طبری یکی از اخباری بود که از طریق ایمیل ارسال شده بود، یا مربوط به خبر سعید توسی بود که خبر سعید توسی از یک منبع بسیار موثق رسید و این موضوع مطرح شد. خبر 63 حساب بانکی رئیس پیشین،
خبر سعید توسی که نمیتونی بگی از کی اومده، یعنی مشکل ساز میشه.
میدونم کی فرستاده، ولی خب نباید بگیم که
اون 63 حساب بانکی رو که فکر کنم بتونی بگی. یه بار قبلا به خود من گفتی
63 حساب بانکی هم 63 حساب بانکی کسی بود که با خود روح الله ارتباط داشت. و من اتفاقا اون موقعی که اتاق کار ما نگارش میکردیم تو اون اتاقی که داشتیم و این موضوع خبر اکبر طبری و خبر 63 حساب بانکی اومد، رولا خودش شروع کرد نوشتن، یعنی از کسی هم کمک نگرفت، یعنی نگفت کسی بیاد. چون میدونید معمولا اینجور اخبار، حالا شاید برای دوستان یه مقداری این چیزا جدید باشه، خبری که میاد مثلا کلا ممکنه 2 خط باشه، یعنی اصل موضوع رو فقط بهش اشاره بکنه، بقیهش رو میریم جستجو میکنیم. مثلا میاد میگه، حالا مثال دارم میگم، همین خبری که کاظم صدیقی، ولی ممکنه یه دیم واقعا کاظم صدیقی رو نشناسن، میان شروع میکنن مثلا میگه کاظم صدیقی امام جمعه تهران بوده 10 سال پیش مثلا در حوزه ریاست قوه قضاییه در بخش دادگاه ویژه قضات بوده، همه اینا رو میچینن. بعد حتی میتونید برید مثلا خودتون تکمیل کنید خبر رو، چطوری مثلا از سازمان ثبت اسناد میرید استعلام میگیرید ببینید بچه این کیه، مثلا کجا کار میکرده، اینا رو بهش اضافه میکنید، بعد ممکنه حتی از توش یه چیز دیگه هم در بیاد. و این به اصطلاح تکمیلی خبر هستش که معمولا این کارا انجام میشه. ولی خب در این زمینه هم رولا باز تخصص داشت، به جای اینکه استعلام بگیره زنگ میزد از آشنایی که به هر حال به واسطه پدرش رولا با خیلی از مسئولین، فرزندان مسئولین ارتباط‌های نزدیک داشت با خیلی از مدیران، مدیران کل ارتباط داشت با دفترداراش، با خیلی از مسائل. ما در زمان دولت روحانی خب خیلی از اخباری اومد بیرون، حتی در دوریوی هم ما منتشر کردیم و خبر مربوط به QR کد مربوط به مربوط به سازمان انرژی اتمی، بحث غنی‌سازی اورانیوم بودش که اون مسائل مخفی مونده بوده و دوربین ها رو هک کرده بودن. اون اخبار منتشر شد 6 ماه بعد در آذر ماه فکر میکنم سال 1400 ما اینو منتشر کردیم در دور تیوی و آبان ماه در واشنگتن پست این خبر دوباره منتشر شد و تایید کرد این خبر رو به نقل از 4 منبع آگاه. و اینجور اخبار اخباری هستش که به هر حال بهش توجه میشه حتی در سطح بین المللی. و اینم بگم که ما توی بخش فارسی زبان فرهاد جان مخاطب هست اما مخاطب تاثیرگذار نداریم، ولی در بخش انگلیسی من دارم میبینم که بچه‌ها در بخش انگلیسی کار میکنن، خیلی مخاطب‌های غیر ایرانی غیر فارسی زبان به این جور اخبار توجه نشون میدن، ارتباط میگیرن و حتی بیشتر پرسجو میکنن راجع به اخبار.
بیادم یه بارم گفتید از مقامای مملکتی هم یه کسی ایمیل زده بود که ایمیلشو حتی ازت خواستم یه اسکرین شات به من بدید دادی. اون داستانش فکر کنم محمود علوی بود ایمیل زده بود، اون داستانش چی بود چه خبری بود؟
سید محمود علوی ببینید خبرش رو نمیگم چون ممکنه که اون منبعی که به هر حال چیز شد، ولی سر منبع این خبر خوده وزارت اطلاعات بود، یعنی میخورد به رأس وزیر، یعنی کدایی که حالا ما اون کدا رو پخش نکردیم منتشر نکردیم به خاطر اینکه به هر حال چیز نشه، ولی سرمنبع خبر سید محمود علوی بود. و اینو یک بار هم زمانی که روح الله زم به اعدام محکوم شده بود این موضوع رو مطرح کردیم و باز هم تأثیر نداشت متاسفانه، آب از سر جمهوری اسلامی گذشته بود و ما گفته بودیم که آقا ما دسترسی داریم به ایمیل اصلی آمد نیوز و تمام مکاتبات رو داریم، تمام کسایی که بعداً تصمیم گرفتیم که همین مورد رو فعلا منتشر کنیم تا شاید بتونیم که یه تقابلی بکنیم، شاید بعد دیدیم که نه ظاهراً اینا تصمیمشون رو گرفتن که کلن رو لازم رو از بین ببرن با قتل حکومتی.
خدا بیامرزتش، من نمیخوام وارد داستانش بشم، میدونم که یه مستندم دیدم ازت که صحبت کرده بودی در داخلش، امیدوارم که خانوادش خدا صبر رو نمیدونم دخترش همچنان درگیر این اتفاق با این که حالا چند سالی گذشته. این اتفاقایی که الان نمونهش رو مثال زدی که مثلا وزیر اطلاعات اومده اطلاعاتی فرستاده برای آمد نیوز و همین جنگای جناحی و غیره، اصلا فکر کنم توی یک دو ساله خیلی داشتیم. یه سری مثال بزنم، حکای مسخره، مثلا یه گروهی و سبز میشه به نام عدالت علی یه تیزر خوشگل میسازه که آقا ما 300 ساعت تصاویر دوربین های مداربسته زندان اوین رو حک کردیم، یه سری تصاویر هم نشون میده، بعد قراره که مثلا تصاویر شکنجه ها رو نشون بده، کلی تهدید میکنه، هیچ اتفاقی نیست. یعنی بعد از اینکه این انجام میشه همه منتظرن که خب اون تصاویر 300 ساعت که شما که 20 دقیقش نشون دادی، بعد یه سوتی هم داده بودن، یعنی توی تصاویر مدار بسته که نه هک کرده بودن یه تصویر شخصی بود که داخل اندرزگاه با موبایل داره فیلم میگیره، یعنی موبایل گرفته بود دستش حرکت میکرد داشت از داخل زندان فیلم میگرفت، خب این مشخصه که دوربین مداربسته نیست که بخواد هک بشه آدم. حتی یه نفر تو مجلس هم تو مجلس شورای اسلامی هم همینو گفت که آقا وقتی دیارو با موبایل فیلم گرفته چجوری با هک کردن سرور مثلا زندان اوین اتفاق میتونه بیفته، که حالا سرعت اینترنت ایران و سرورها اینا کاملا مشخصه یه حجم اینجوری اطلاعات بخواد بره. این اتفاق خیلی زیاد شد، یعنی همین دوباره یه هک دیگه اومد گفتن آقا از وزارت امور خارجه است، که اینو من دیگه واقعا به علم یقین میدونم که داستانش چی بود. این ایمیل آریان طباطبایی و یه سری از مالکشای جمهوری اسلامی رو کردن نمیم خواهد حضور زنداری یا نه، من متوجه شدم که تیم روحانی میخواست این اکیپی که جمع کرده و تصویرش یه لحظه رفت، تیم روحانی به حال اکیپی رو که جمع کرده بود و میخواست این اکیپ رو دست رئیسی نده، یعنی گویا بعدا متوجه شدم که سابقه خیلی زیادی داره جمهوری اسلامی، وقتی که آدمشون عوض میشن میگن آقا مثلا ما اگه یه مسیری رو آسفالت کردیم تمام زحمتش رو کشیدیم چرا رئیس جمهور بعدی بیاد استفاده کنه. خودشون اطلاعات رو آوردن دادن سوزوندن که تیم بعدی یا تیم رئیسی نتونه بیاد از این آدم ها دوباره استفاده کنه. تجربه رسانه‌ای خود در این باره چی میگه؟ چند درصد این افشاگری ها رو قبول داری که واقعا افشاگری، یعنی سری آدم صادق و پاکسرش اونجا گفتن آقا مردم باید یه همچین جنایت هایی رو بدونن، یا نظرت هم اینه که بیشتر همون بحث دعوای جنایی؟
ببین بحث قطعا با توجه به فکت هایی که موجود هستش، خصوصا در رابطه با موضوع حک دوربین های مداربسته که در زندان اوین اتفاق افتاد، خب یه تصویرش اون فیلم گرفتن از با موبایل بوده، ولی تصاویر دیگه بوده، کتک زدن زندانیه بوده و مسئله ورودی و اون تفتیش بدنی زندانیان بوده، اینا از دوربین مداربسته بوده، اون که یه زندانی اونجا افتاده بوده روحانی میاد در روش رد میشه میره طبقه پایین، اینا بوده. ببینید من هیچ وقت با فکت صداقت به گروه های هکری نگاه نمی کنم. ببینید یه گروه دیگه هم بود که اونیناموس بود، یه همچین اسمی رو داشت،
انانیموس
و یه آره همین، و یه گروه دیگه هم بود به اسم گروه شورشگران، من فکر میکنم مربوط به سازمان مجاهدین هستش، اونا هم همین چند وقت پیش وزارت امور خارجه رو ادعا کردن که هک کردن و خب یه سری اسناد هم اومد منتشر کردن. عدالت باز عدالت علی همین چندی پیش قوه قضاییه رو که شما میرید استعلام میگیرید میبینید خیلی از مدارکش درسته و دقیقه و اینا رو من نمیدونم به چیز صداقت. من دو تا نظریه از نظر خودم، البته دو تا نظریه میذارم، میگم آقا یه عده‌ای هستن داخل حکومت که واقعا دلشون با مردمه، یعنی دلشون با این حکومت نیست، حداقل دست کم نمیگم حالا دلشون با مردم، میگم دلشون با این حکومت، با این نوع حکمرانی نیستش و ممکنه بدنه خود حکومت باشه، یعنی بدنه خود حاکمیت باشه، اون قدرت در سایه رو منظورم هستش، بیان و یه همچین کاری رو بکنن. خیلی میتونیم اینو تصور خوشبینانه داشته باشیم، یا اینکه نه، این بخشی از پازل امنیتی جمهوری اسلامی میتونه باشه که بیاد یه همچین کاری رو بکنه. مثلا در زمینه قوه قضاییه خب خیلی از نزدیک 3 میلیون خورده پرونده اومد بیرون، در حالی که مثلا خودشون اعلام کردن 15 میلیون پرونده مثلا در دسترس هستش و این کارو میکنن. این مسائلی هستش که آدم یه مقداری بهش بیشتر میتونه به عمق مسئله فکر بکنه که چطور شده، آیا سیستم قوه قضاییه انقدری مثلا چیز هست. ببینید یه تک نامه مثلا در رابطه با ارتش سایبری تیپ 11 سپاه محمد رسول الله یک واحدی به نام واحد ارتش سایبری رو درست کرد، من فکر می‌کنم 2 ماه پیش بود که راجبش صحبت هم کردیم، مدرکش هم منتشر کردم. ببین وقتی که این عکس اومد، تصویر سند بر من اومد، اولا من نه تایید کردم نه تکذیب کردم، ولی منبعی که اینو فرستاد رفته بود پای سیستم و روی صفحه مانیتور عکس انداخته بود، حتی بعضی جاهاش هم برچسب زده بود. و این تصور این که این سند میتونه واقعیت داشته باشه با اون چیزی که ما در کف شبکه‌های اجتماعی میبینیم، این بیشتر واقعیه. بعد همونجا گذاشتم و صادقانه گفتم آقا امکان راستی آزمایی ندارم. بعد از مدت ها هم من اینو منتشر کردم با ترس و لرزم، حالا فردا نرید به اداره روزنامه‌نگاران نامه بزنید این داره مثلا شد. خیلی صادقانه مثلا گفتم یه همچین سندی بده دستمون رسیده و این محتواش اینه. و خب خیلی اومدن فکت آوردن این سند میتونه خلاف واقع باشه، خیلی اومدن گفتن آقا این سند میتونه درست باشه. یکی از مثلا موضوعاتی که مطرح میشه که راجع به عدالت علی در رابطه با اون حک قبلیشون در رابطه با موضوعش یادم نمیاد، ولی اون بالای صفحه چیز سپاه مثلا غلط املایی داشت مثلا اومدن. من میخوام بگم که در حکومت جمهوری اسلامی در سیستم نامه‌نگاری بسیار غلط املایی پیدا میشه و کسی نمیتونه میاد بگه نه اینا هیچ کدوم با همه با یه فونت نمیدونم. بعضیا میومدن میگفتن فونت مثلا اعدادش نباید انگلیسی باشه، باید فارسی باشه. اتفاقا برعکس، خیلی از نامه‌نگاری هایی که انجام میشه فونت انگلیسی روی اعداد دارن، حتی توی خود متنم با چندین فونت می نویسن و دیگه مثل قدیم نیستش بیاین بگین که اینا فقط یه فونت سازمانی دارن، چون فونت سازمانی وجود نداره و این اتفاقات می افته و ما نمیتونیم. و برای همین میگم امکان راستی آزمایی دقیق وجود نداره و یعنی امکان تحلیل اطلاعات وجود داره.
ببین آخه یه اتفاقی هست، حالا کسایی که تو بحث کامپیوتر هستن نمیدونن، ما یه چیزی داریم بهش میگن دیجیتال فوتپرینت، یعنی اون ردپای دیجیتالی که این محو کردنش خیلی سخته. مثلا تو کشورهایی که اینترنت انقدر محدود، سرعت انقدر پایینه، مثلا تو ایران یه صفحه معمولی رو میخوان باز بکنن سرعت انقدر پایینه 10 بار قطع و وصل میشه. حالا شما فرض رو بر این بگیرید یه حجم اطلاعات انبوهی در حد 300 ساعت مثلا ویدیو میخواد از یه سروری کپی بشه، مضافر این که معمولا اینا سروراشون رو روی آیتی سرورای خود داخل میذارن، مثلا روی سرورای سپا و اینا میذارن، اونا به چی حساسن؟ اگه ببینن حجم زیادی از اطلاعات داره جابجا میشه، اینا اتوماتیک سرور رو نگه میدارن، چون یه برآوردی دارن، میگن آقا مثلا روزی انقدر مگابایت مثلا اطلاعات میاد انقدر میره، اگر این مگابایت یا بشه گیگابایت میدونن اطلاعاتشون داره دزدیده میشه. مثلا اینکه یه سری از این بچه‌ها که توی توییتر هستن، فکر کنم پارسال پیارسال با آیدی ناشناس اومدن گفتن که اینا هکر بودن، مبارزه و جرم سایبری وزارت اطلاعات اینا رو دستگیر میکنه، اینا میرن زندان به قرار وثیقه میان بیرون، بعد خود وزارت اطلاعات صداشون میکنه بهشون پروژه میده. حالا پروژه چی بوده نمیتونم نام ببرم، فقط میخوام بگم مثلا فرض کن به یکیشون گفتن شما اون نهادو هک میکنی، شما این نهادو هک میکنی، هر جا هم به گیر خوردید بگین ما کمکتون میکنیم، یعنی غیر از این که از ما پسورد بخواین، اگر سرعتش پایینه با سرعتش میبریم بالا، اگر مثلا یه بازدارندگی روش وجود داره ما سعی میکنیم اونو براتون حل کنیم. اینا مجبور میشن به خاطر که وثیقه‌شون رو اینا سنگین نکنن که دوباره برن زندان، برن کارا رو انجام بدن. بعد جالبش اینه که در نهایت به جرم همون هکی که به سفارش وزارت اطلاعات انجام دادن، الان 5 تاشون تو زندانن. با اینکه پروژه بوده ها، و 2 تاشون رو فهمیدم که پارسال دوباره در آوردن که دوباره در یه پروژه دیگه از اینا استفاده کنن. یعنی اولا یکی از سیستم‌های وزارت دیگه یه کاری رو به طرف میده غیر قانونی طرف انجام بده، بعد همون کاره میشه یه اهرم فشار که این کار انجام دادی سند و مدارک هم ازت داریم، اگه کار بعدی انجام ندی میری زندان. به خاطر اینکه بعضی از اینا حالتش طوری که انگار رفتن هارد و وصل کردن به سرور کپی کردن، مثل همون زندان وین، این حجم از اطلاعات نمیشه اینجوری. یا حتی قوه قضاییه خود 3 میلیون 5 میلیون پرونده خیلیه، بعد در قالب اینا از دیتابیس دقیقاً کپی گرفتن، یعنی اگر حجم اطلاعات به صورت تکست و اینا بود که خیلی دردسر سازتر میشد. الان در مورد این کاظم صدیقی هم صحبت کردی تو حرفات، عجیب و غریب، حالا زمینه نیست خیلی چون همه دارن میخورن، توجیه احمقانه بود که آورده میگه امضای منو جعل کردن، رفتن به نامم زمین خریدن، که دیروز پیروز بود بنیاد نم چیچی امام خمینی اعلام کرد که خودش شخصا رفته تو محضر سند رو امضا کرده. در مورد اون چیزی شنیدید شما؟
ببینید این قضیه رو یاشار سلطانی منتشر کرد. خب یاشار سلطانی حداقلش اینه که شخص منتشر کرده. مسئله فسادی که در حوزه علمیه امام خمینی در تهران در ازگول این اتفاق افتاده بود. خب سابقه یاشار سلطانی برمیگرده به ماجرای املاک نجومی شهرداری در دوره قالیباف و خیلی سر صدا کرد، بارها شکایت شد ازش، رفت زندان، چند ماه زندان بود، اومد بیرون، دوباره وزارت اطلاعات. به این مسئله که جمهوری اسلامی روی کرده عمومی، یعنی بخش حزب اللهی جمهوری اسلامی با این موضوع و با این گونه مسائل میخوان داشته باشن، درگیری قهری هستش با افشا کننده اخبار. یعنی شما در شبکه‌های اجتماعی و در خیلی از اظهار نظر مسئولین مسئولین رسانه‌ای، حالا بهتر بخوایم بگیم مثلا کیهان یا امثال هم بیان اظهار نظر بکنن، مسئله اصلی فساده نیست، مسئله اینه که کی به این مدارکو داده. خب یعنی دنباله این نیستن که بخوام بگن که خب یه فسادی انجام شد، این فساد کمی هم نیستش، اونم توسط کم شخصیتی نیستش، ایشون سالها در قوه قضاییه کار کرده، رئیس امر به معروف و نهی از منکر هستش، امام جمعه تهران، از روزخانهای خصوصی بیت علی خامنه ای هستش و نزدیکان علی خامنه ای محسوب میشه به نوعی، و یه همچین اتفاقی افتاده. و اتفاقا من خلاصش رو نوشتم و هم یادگاری بمونه، همین که برای تکمیل آرشیو خودمون خواستم خلاصش رو بنویسم، دیدم با یه توییت دو توییت هم ممکنه نشه، ولی جمع‌بندیش کردم. ببینید فساد به همینجا ختم نشده. ایشون اومد یه نامه‌ای هم فرستاد برای دادستان که امضای من جعل شده. خب چه خوبه، اگه چیزی نیست امضای ما هم جعل کنید، یه چیزی به نام ما بزنید، ما خیالتون راحت باشه که چیز باشه بهتون برمیگردونیم. و این توجیه کودکانه و ابلهانه که مثلا انجام شد، بعدن هم اومدن درستش کنن، زدن کلن کور کردن. یعنی خود حوزه علمیه امام خمینی که مدیریتش خود کاظم صدیقی هستش، اومد اعلام کرد، گفتش که خود آقای صدیقی رفته انتقال سند رو انجام، جعلی صورت نگرفته. این به خاطر اینکه اون عزیزی که منظوره که کاظم صدیقی از اون شخصی که جعل امضا کرده بود به اسم آقای عزیزی بود، و این آقای عزیزی مدتی شهردار منطقه 4 بود، بعد رفت معاونت اجرایی شد در شهرداری تهران، از نزدیکان قالیباف هستش، و اتفاقا اون ملکی که در ازگل به حوزه علمیه امام خمینی زیر مجموعه حوزه ریاست آقای کاظم صدیقی هستش، و خود شهرداری واگذار کرده با توافق بنیاد مستضعفان، این زمین بهش واگذار شده، و ملک روبروش هم که اخیراً متوجه شدیم که به اسم یک مؤسسه اومدن، یه مؤسسه رو ثبت کردن، گفتن خب اگه ما اینو بخوایم بدیم به حوزه، این جزء بنیاد نیست این زمین، و ممکنه که ما به مشکل برخوریم. اون زمینم زمین خوبیه، با ارزشیه، مجاورم هستش، بیایم بریم یه مؤسسه ثبت کنیم، این مؤسسه بره این زمینه رو بخره، بعد به جای اینکه بخره به نام ما بکنه، به نام هیئت مدیره این مؤسسه بکنه. حالا هیئت مدیره یعنی ببین فساد اندر فساد، وقتی میخوای ورق بزنی همینطوری میریزه، یعنی مثل قدیما میریختن اینطوری پول، یعنی اینطوری واقعا پول پاشی کردن، پول شویی کردن، به این سبک رسیده. حالا اون افرادی که در مؤسسه ثبت کردن، یعنی مؤسسه رو ثبت کردن، خود صدیقی هست، دوتا پسراش هست، عروسش هست، و سرتیم حفاظت که ایشون رو میبرن نماز جمعه میارن، سرتیم حفاظتش هم جز بازرسین اون مؤسسه به ثبت رسیده، و اینو خب اسنادش هستش، موجوده. اینکه بیای بگی یه نفر جعل کرده، چند نفر رو جعل کرده، یعنی تمام اون هیئت مدیره اطلاعی نداشتن از این موضوع، فقط امضای تو جعل شده. ببینید این توجیه کودکانه، این توجیه ابلهانه باعث میشه. و چیزی ما در جمهوری اسلامی به اسم استعفا یا اشتباه نداریم توسط مسئولین، همه امامزاده هستن، همه معصوم هستن، همه اشتباه نکردن.
من سوالم میدونی چیه بیشتر؟ ببین تو این اتفاقاتی که تو این چند ماه گذشته داره میفته، یه خالصسازی داره نظام میکنه که حالا بعضی میگن برای بحث رهبری بعدیه، که حالا هر موقع خامنه ای مثلا قد شد بعدیه که میخواد بیاد مسیر براش مشخص و باز بشه، حالا یه عده میگن چه میدونم میسمه، یه عده میگن مصطفی، یه عده میگن مجتبی، ولی گزینه هایی که مطرح میکنن معمولا از بین بقای خود خامنه ایه. اسمش هم گذاشتن، اصولگرا گذاشتن قدیر نظام، یعنی قراره در نهایت هم دقیقه آخر خامنه ای اون پسرشو معرفی کنه، بگه بعد از من این باشه. یه عده از این مجلس خبرگان رو که دیدید که همه درها رو بستن، خیلی ها رو رد صلاحیت کردن، مثل محمود علوی، مثل حسن روحانی، کاظم صدیقی ها هم میتونن در این طبقه قرار بگیرن. حالا کی میخواست سوزونه، الان این اتفاق به نفع خامنه‌ای شده به ضررش یا به ضررش نمیدونم. فقط میدونم که تو همین جلسه یک دو روز گذشتم در کنار خامنه‌ای تو بیت دیده شده، تصاویرش اومده بود بیرون. این خالص سازیه که دارن انجام میدن، دارن یه سری از آدم ها رو میزنن که هیچ کدوم آدم های موجهی نیستن و میتونم بگم مردم خیلی شاد میشن وقتی میبینن که اینا اینجوری به هم پریدن، ولی نیت دیگه یه نیت این نیستش که جلوی فساد و اختلاس و غیر گرفته بشه، بلکه انگار میخوان پای یه سری ها از دور سفره بچینن تا جا بشه برای آدمای جدید که دارن میان یا همون آدمایی که نشستن سهم بیشتری از سفره داشته باشن. یه همچین چیزی رو احساس کردی شما؟
ببینید، ما میگم توی بخش باید دوباره به بدنه حاکمیت یه نگاه دیگه‌ای داشته باشیم از چند زاویه. ما نمیتونیم حاکمیت رو به دو بخش تقسیم کنیم، اصلاح طلب و اصولگرا و بخش حزب اللهی، حالا اصولگراش بخش حامیان دو آتیشه حکومت یا حزب اللهی ها که فقط خامنه ای رو قبول دارن. ما باید به چند بخش تقسیم کنیم. ببینید مثلا همین موضوع افشاگری که انجام شد، یاشار سلطانی این کارو کرد. یاشار سلطانی نزدیک به اصلاح طلب هاست، یعنی تفکر سیاسیش نزدیک به اصلاح طلب ها، اما اصلاح طلب هایی که دیگه اصلاح رو در جمهوری اسلامی بهش امیدی ندارن. ما اصلاح طلب ها هم باید به چند دسته تقسیم کنیم، همونطوری که اصولگره ها رو هم باید تقسیم بندی بکنیم. و حالا بیایم بگه دیگه میان میگن آقا اینا دیگه اصلاح طلب و اصولگره ها دیگه، مردم با اینا با مردم کاری ندارن، ولی اصله فعلا دست ایناست، اینا فعلا قدرت دارن و ما وظیفمون اینه که یه تحلیل درستی از وضعیت داشته باشیم بتونیم اقدامی انجام بدیم. یعنی کلن بعضی وقتا ما یه اظهار نظرهایی میکنن دوستان که میگیم خب اگه اینا رو نگیم پس شما با چه اطلاعاتی میخوای یه ایده‌ای داشته باشی؟ بخش بدنه بزرگی از اصولگرایان طبق فرمان، گوش به فرمان حضرت آقاشون هستن، اینو نباید باشید. اما همین بدنه گوش به فرمان وظیفه دیگه ای هم دارن، وظیفه دارن هر کسی که تصور میکنن، یعنی پروژه ما اخیراً هم یه سمیناری بابت این فعالین فضای مجازی برگزار شد در مشهد، طرف اومد گفتش که ما پروژه بگیر هستیم، نوخور امام زمان هستیم، به اینم افتخار میکنیم و اصلا ابایی هم نداریم بگیم که ما طرفدار حکومت هستیم. و این در همایششون گفته شد دیگه از این روتر، از این صادقانه تر بعد گفت ما نوخور امام زمان هستیم، پروژه هم میگیریم، به ما میگن پروژه بگیر، ما پروژه هم میگیریم. یعنی تو این پروژه قصد و نیت مشخص میشه. یعنی شما وقتی که در شبکه اجتماعی خصوصا توییتر، اینستاگرام که وارد میشی، یهو میبینید که مثلا میان روی مثلا علی دایی سوارن، یعنی همه به صورت سیستماتیک قراره که علی دایی رو تخریب بکنن، همه به صورت سیستماتیک. اینا به نظر من ردگمکنیه، اینا ردگمکنیه کسانی که در تایملاین ها قرار میگیرن برن تو اون فضا قرار بگیرن که اینا اون پشت بتونن کارشون رو انجام بدن. اما موضوعی که مثلا مطرح کردید، یاشار سلطانی اومده یه همچین، من قطعا مطمئنم که به هر حال یاشار سلطانی افرادی هستن درون حکومت میان و این کار رو انجام میدن، این سند رو میدن، میگن آقا تو باید اینو پخش کنی، وظیفه توه و ما روش تحلیل بریم. یعنی این اتفاق میفته، بدنه قدرت در حال جنگیدن با هم دیگه در اون ساختاری که شکل گرفته. خیلی از کسایی که الان در حکومت هستن، شاید اسمشون هم ما نشنیده باشیم، به هر حال خودشون صاحب این انقلاب میدونن، خصوصا در بخشای بدنه‌های سری و حفاظت شده سپاه، اونا خودشون رو مالک مملکت میدونن. من فکر میکنم حتی قدرت در سپاه هم به چند دسته تقسیم شده، یعنی بخشی از بدنه سپاه که امکان این داره که اتفاقی بیفته، ریزشی انجام بشه، رو گذاشتن کنار. بخشی از بدنه سپاه که اینا وفاداریشون رو به جمهوری اسلامی بارها ثابت کردن در مرحله دوم، و بخشی که جزئی از جمهوری اسلامی اون شاخه سپاهش هستن در ساختار قدرت سپاه حضور دارن. این یه بخش موضوعه. یه بخش موضوع مذهبی ها هستن. یعنی ما اگه بخوایم دوباره ممکنه یک شخصی کسی ممکنه توی اقوام دوستان نزدیکان خودمونم حتی داشته باشیم که طرف میگه آقا من کاری ندارم، من مسلمونم و جمهوری اسلامی انتخاب منه و از نظر ساختار سیاسی اصلا چیز دیگه متوجه نمیشه اصولا از نوع و شیوه حکمرانی میناله ولی نمیگه جمهوری اسلامی باید بره. این یه بدن که اتفاقا تو انتخابات هم شرکت میکنه. بخش دیگه ای هم ما داریم که مذهبی هستن، مخالف حکومت هستن، در انتخابات هم شرکت نمی کنن. اما ممکنه در مراسمات معنوی و مذهبی حضور داشته باشن، مثلا در حرم امام رضا حضور داشته باشن، در قم، در مرقد حضرت معصومه حضور داشته باشن و این جمعیت رو جمهوری اسلامی به نفع خودش مصادره میکنه و میگه اینا کسایی هستن که طرفداره، چون طرفدار اینان طرفدار ما هستن، یعنی چون مذهبی هستن طرفدار ما هستن و این یک برآورد اشتباهی هستش که جمهوری اسلامی الان داره همینطوری این برآوردهای اشتباه رو دومینووار داره انجام میده.
درسته، خیلی ممنونم مسعود جان. اگر بخوای در چند کلام در مورد رسانه بگی و اینکه فکر میکنی در شرایط فعلی چقدر رسانه میتونه کمک بکنه به این پویش و این انقلاب و این به حال راهی که هدفش آزادی ایرانه، ممنون میشم توضیح بدی چقدر رسانه میتونه کمک کنه و رسانه های مستقل چقدر میتونن مفید باشن در این راه.
قطعا خب رسانه ها وظیفه بسیار سنگینی دارند و من به همه کسانی که همکارام هستند در برنامه مختلف گفتم، توی این برنامه هم میگم، مالکان، مدیران تلویزیون ها، سایت های خبری، اجازه ندیدیم که صدای کسی خاموش بشه. ماها هیچ کدوم با هم دشمن نیستیم. ما ممکن اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم، سلیقه ما سلیقه قطعا نمیتونه یک شکل باشه، ولی بیایم به همدیگه اجازه بدیم، اجازه صحبت کردن بدیم، مخالف خودمون و مخالف فکری خودمون رو به رسمیت بشناسیم. اینا چیزایی هستش که میتونه به عملکرد مثبت یک رسانه کمک بکنه و این چیزی هستش که به نظر من میتونه جذب مخاطب کنه. اوضاع رسانه ها آقای فرهاد جان بسیار داغونه، یعنی اصلا داغان، یعنی داغان، 5 تا داغون رو بذار که میشه داغان، خب خیلی داغانه واقعا، یعنی واقعا احساس امنیت روانی برای خبرنگار تو اون حوزه کاری که داره انجام میده واقعا وجود نداره. یعنی امکان داره بگی من این خط رو بنویسم به من حمله بشه، اون خط رو بنویسم مثلا اون گروه به من حمله کنن. ببینید یه فضایی ایجاد شده، یه فضا، و این مدیران رسانه، اون کسایی که سیاستگذاری میکنن در بخش رسانه، این چیزا رو باید مد نظر داشته باشن که این تشویشی که در اذهان عمومی خصوصا کسانی که فعالان رسانه‌ای هستن به وجود میارن به نفع هیچ کسی نیست، نه به نفع رسانه است، نه به نفع مردم، نه به نفع اپوزیسیون. اوضاع خیلی خرابه. اگر واقعا اقدامی انجام نشه و این مسیر بره، ما نقشی نخواهیم داشت در تعیین سرنوشت و این مردم هستن در ایران تصمیم میگیرن و رسانه دیگه ای رو میرن بهش امید میبندن که حرفشون شنیده بشه اونجا.
مثلا مثل رسانه های جریان اصلی داریم در فارسی هم دیگه، حالا غیر از اونا که در داخل کشور هم، در خارج از کشور ما یه سری رسانه هایی داریم که رسانه های جریان اصلی میتونیم معرفیشون کنیم، مثل بی بی سی، مثل ایران اینترنشنال، اون زمانی که مناطو بود اتاق خبر مناطو بود، اینا که بیشتر بیننده دارن و روایتشون بعضن ممکنه بعضی مواقع با روایت اصلی داستان متفاوت باشه. چقدر فکر میکنی بودن کسایی مثل مسعود اختر تهرانی، مثل فرهاد متقی، مثل آدمایی که دارن فعالیت خبری میکنن ولی زندگیشون و اموراتشون بر پایه خبرنگاری نمیگذره و شغل دیگه ای دارن و دارن در کنارش کار میکنن، فکر میکنی چقدر تأثیر دارن در این که فضای رسانه‌ای رو بتونن شفافتر کنن؟
خب قطعا خیلی تأثیر داره. ببینید من البته اونجا هم کسایی فعالیت میکنن در بی بی سی فارسی، در ایران اینترنشنال، همچنین در شبکه منوتو، افرادی به هر حال زحمت میکشن، افرادی هستن که دلسوز هستن، افرادی هستن واقعا، من دوستانی اونجا دارم در همه این رسانه ها و میدونم که واقعا زحمت خودشونو میکشن. اما رسانه هیچ، الان هر ستای اینا رو ما نام بردیم، هیچ کدوم مستقل نبودن، از نظر سیاست‌گذاری نه از نظر تولید محتوا. ببینید ما از نظر سیاست‌گذاری یعنی در برهه‌ای که نیاز تصمیم درست هست اون تصمیم درسته انجام نمیشه و این مشکل اصلی هستش که سیاست‌گذاران رسانه‌ای دارن. اونم برمیگرده به اون به هر حال اسپانسری که داره این هزینه رو پرداخت میکنه سیاست‌گذاری میکنه. همه تلویزیون‌ها همینه، یعنی اون چیزی که مد نظر اون اسپانسر است باید پخش بشه و این مشکل اصلیه که نمیان فضا باز بشه. من خودم تصمیم گرفتم اون روزم داشتم با صحبت میگم تصمیم گرفتم فقط روی بخش جوان کار کنم، یعنی اگه بخوام تولیدی هم انجام بدم دیگه نرم مستند دیکتاتور قرن بسازم، برم راجع به نسل جوان بسازم و حوزه سیاسی رو یه ذره کم بکنم و حوزه اجتماعی رو ببرم بالاتر و اینطوری میتونم حداقل روی نسل با نسل جوان ارتباط بیشتری داشته باشم، بهتری داشته باشم و بلکه بتونم از این طریق بتونم صدای اون نسل رو به اون رسانه‌ای که حالا باش کار میکنم یا کار خواهم کرد به هر حال برسونم.
ممنونم از مسعود اختر تهرانی نازنین، بازم سپاسگزارم، دعوتم رو قبول کردیم.
اخترانی تهرانی من اصلاح بکنم،
اخترانی تهرانی
اصلاح بکنم،
انگلیسی نوشتن توی کانتکت این مشکل ایجاد کنم. مسعود جان ممنونم از اینکه دعوتم رو قبول کردی و همینجا ازت قول میگیرم که بتونیم بیشتر در خدمتت باشیم در روابط نو. خوب و خوش و سلامت باشی، با بهترین آرزوها.
زنده باشید، سپاسگزارم، بدرود.